پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 26، نماز مقبول و آثار آن. یبن جندب قال الله جل و عز فی بعض ما اوها انما اقبل الصلاة ممن يتواضع لعظمتي و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری و لا يتعظم على خلقی و یطعم الجائع و یکسو العاری و یرحم المصاب و یؤوی الغریب فذلک یشرق نوره مثل الشمس اجعل له فی الظلمت نورا و فی الجهالت حلما اکلعه بعزتی و استحفظه ملائکتی یدعونی فألبیه و یسألونی فأعطیه فمثل ذلک العبد عندی کمثل جنات الفردوس لا یسبق اسمارها ولا تتغیر انهالها. شرط اول قبولی نماز: انسان برای پیمودن راه صحیح تکامل و سعادت باید از یک سو رابطه خود را با خدا و از سوی دیگر با خلق خدا تقویت نماید. بهترین راه تقویت رابطه با خدا نماز است. البته مسئله عمل به تکالیف دینی و از جمله اقامه نماز و پرداخت زکات بحثی است و رسیدن به مراتب عالی کمال بحثی دیگر. مرتبه ای از نماز و زکات که همین نماز و زکات ظاهری و معمولی است تنها موجب اسقاط تکلیف می شود، یعنی انسان با آن از عذاب الهی نجات می یابد. اما این بدان معنا نیست که لزوماً موجب کمال وی و نزدیکیش به خداوند گردد. رسیدن به مقام قرب الهی از طریق گزاردن نماز مستلزم رعایت نکات خاصی است که با صرف عمل به تکلیف آن هم از روی عدم توجه به مفاهیم بلند آن محقق نمی گردد. امام صادق علیه السلام در این بخش از سخنان خود با بیان حدیثی قدسی برخی از شرایط قبولی نماز را یادآور می شوند. اولین شرط این است که نمازگزار در هنگام نماز عظمت خدا را به یاد آورد. انسان هرچه بیشتر موفق به درک عظمت خدا گردد، تواضعش در مقابل ذات اقدس احدیت بیشتر خواهد شد و به کوچکی و ناچیزی خود پی خواهد برد. در اینجا برای درک بهتر عظمت خدا، روایتی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کنیم. در زمان پیامبر زنی زندگی می کرد به نام زینب عطاره که به شغل عطر فروشی اشتغال داشت. آن زن عطرهای خوبی را که تهیه می کرد ابتدا خدمت پیامبر می آورد و حضرت نیز آنها را خریداری می کردند. آن زن روزی از پیامبر اکرم خواست تا عظمت خدا را برایش تشریح نمایند. حضرت فرمودند تو نمی توانی عظمت خدا را درک کنی مگر اینکه ابتدا به عظمت مخلوقات خدا پی ببری. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله درباره عظمت آفرینش آسمان و زمین فرمودند این زمین پهناور با تمام دریاها و کوهها و شهرهای بزرگی که دارد نسبت به آسمان اول به مانند حلقی است که در یک بیابان بیکران افتاده باشد. همینطور نسبت آسمان اول به آسمان دوم تا برسد به آسمان هفتم و آسمان هفتم نیز نسبت به عرش خدا همچون حلقه است در یک بیابان بسیار وسیع. امروز کیهانشناسان کهکشانهایی را کشف کردند که میلیاردها سال نوری با کهکشان ما فاصله دارند. یعنی کل منظومه شمسی با همه عظمتش در برابر کهکشان راه شیری و نیز این کهکشان در برابر کهکشانهای دیگر بسیار ناچیز هستند. حضرت به زینب عطاره فرمودند وقتی به این مسائل خوب بیندیشی متوجه می شوی که در برابر عظمت مخلوق خدا هیچ به حساب نمی آیی تا چه رسد به عظمت خدا؟ وقتی انسان به این مسائل توجه کند، خودش را در برابر عظمت بی‌نهایت خداوند بسیار کوچک می‌شمارد و حالت تواضع برای او پیش می آید. شرط دوم. شرط دوم از شرایط قبولی نماز این است که نمازگزار به خاطر خدا از هوا و هوس‌های باطل خود دست بردارد و یکف و نفسه عن الشهوات من اجلی. بگوید خدایا به خاطر اینکه تو را دوست دارم دنبال شهوت رانی و گناه نمی روم. همانطور که انسان به خاطر دوستان خود از برخی خواسته هایش صرف نظر می کند، به خاطر خدا هم باید از شهوات نامشروع خود چشم بپوشد. بین نماز خوب خواندن و دنبال شهوات نامشروع رفتن نسبت معکوس وجود دارد. به این معنا که انسان هرقدر نمازش را بهتر بخواند، به همان میزان از شهوات نامشروع دور می شود و به عکس هرچه بیشتر شهوت رانی کند از نماز دور می شود. قرآن کریم درباره برخی اقوام گذشته این مطلب را به زیبایی بیان کرده است. پس از ذکر نام تعدادی از انبیاء علیهم السلام می‌فرماید:
اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده می‌شد، سجده کنان و گریان به خاک می‌افتادند. سپس در ادامه می‌فرماید:
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.
آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی می‌کردند. انسان اگر بخواهد بداند چرا آنطور که باید و شاید نمیتواند در نماز با خدا انس بگیرد، باید ببیند چقدر به شهوات نامشروع و افکار باطل دل بسته است. شرط سوم. شرط سوم این است که نمازگزار روز خود را با یاد خدا سپری کند. هستند کسانی که همیشه و در همه حال به یاد خدا هستند و هرگز از یاد خدا غافل نمی شوند.
رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة.
پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند. خداوند چون این مردانی دارد که حتی اشتغالات مادی دنیا آنان را از یاد خدا باز نمی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این باره که چگونه انسان هم می تواند به یاد خدا باشد و هم به امور زندگی خود بپردازد می فرمودند: مثل این است که هیچگاه از دست دادن عزیزی و یا محبت داشتن به دوستی مانع از کار و فعالیت روزانه نمی شود و انسان علارغم این که به امور دنیوی خود مشغول است، به یاد عزیز از دست رفته و یا دوست خود نیز هست. مردان الهی نیز به همین صورت همواره و در تمام حالات به یاد خدا هستند و یقطع نهاره به ذکری. شرایط دیگر. انسان همان گونه که در پیشگاه الهی متواضع است، باید به بندگان خدا هم بزرگی نفروشد و به آنها خدمت کند. مثلا اگر گرسنه‌ای را دید که توان سیر کردن شکم خود را ندارد، او را اطعام کند. این خود یکی از مصادیق زکات است. زکات در اصطلاح قرآن فقط آن زکات واجبی که به اموال خاصی تعلق می‌گیرد نیست، بلکه مفهوم زکات در قرآن انفاق در راه خداست. در اسلام هم زکات واجب داریم و هم زکات مستحب. زکات واجب فقط به برخی اموال تعلق می‌گیرد، اما زکات مستحب شامل صدقات، انفاق‌ها و مواردی نظیر آن می‌شود. زکات و نماز هیچگاه از یکدیگر جدا نمی‌شوند. نماز که هست، زکات هم باید باشد. قرآن از زبان حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید:
و اوصانی بالصلاة والزكاة ما دمت حیا.
و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. بنابراین پرهیز از فخر فروشی به خلق خدا و نیز انفاق به نیازمندان از دیگر شروط قبولی نماز است. ولا یتعظم علی خلقی و یطعم الجائع. شرط دیگر قبولی نماز این است که انسان اگر برهنه‌ای را دید که توان پوشاندن خود را ندارد، او را بپوشاند. البته این سخن بدین معنا نیست که فرد حتما باید برهنه باشد، یعنی ساتر عورت هم نداشته باشد تا ما به او لباس بدهیم. بلکه منظور این است که اگر کسی احتیاج به لباس داشت، برای او لباس تهیه کنیم. و نیز اگر کسی به مصیبتی دچار شده است، به کمک او بشتابیم. و اگر سرپناهی ندارد، تا آنجا که برای من مقدور است، برای وی مسکن تهیه کنیم. و یکس الاریه و یرحم المصابه و یعو الغریب. آثار نماز مقبول. کسی که شرایط قبولی نماز را رعایت کند، چهرهش در عالم معنا و ملکوت همچون خورشید می درخشد و این درخشش را کسانی که چشم باطن بین داشته باشند در همین دنیا می بینند. ممکن است امثال من و شما این درخشش را نبینیم، اما هستند کسانی که چشم دلشان به آن عالم باز است و به محض نگاه کردن به چهره کسی متوجه می شوند که وی اهل معصیت است یا اهل عبادت. نورانیت دل و روح یکی از آثار تکوینی عبادت است. فذلک یشرق نوره مثل الشمس. خداوند ظلمت‌های زندگی را برای بنده‌ای که نمازش را قبول کرده است روشن می‌سازد. اجعل له فی الظلمت نورا. خداوند در قرآن می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم.
ای کسانی که ایمان آوردید، اینک خدا ترس شوید و به رسولش نیز ایمان آورید تا از رحمتش شما را دو بهره نصیب گرداند و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. انسانهای خدا ترس و متقی هنگامی که دچار ظلمتهای مادی می شوند، خداوند حتی نور حسی هم به ایشان عطا می فرماید. بودند افراد نابینایی که قرآن را از رو تلاوت می کردند. یکی از این موارد که خود من از افراد مورد اعتماد شنیدم این است که یک شب خادم مدرسه مروی تهران در یکی از حجره ها دو شعاع نور می بیند. وقتی نزدیک می رود، مشاهده می کند که فرد نابینایی مشغول تلاوت قرآن است و از دو چشمش دو شعاع نور بر قرآن می تابد. انسان در دنیا خواه ناخواه با کسانی مواجه می شود که با برخوردهای نابخردانیشان صبر و تحمل را از انسان می گیرند. بسیار مشکل است که انسان بتواند در این شرایط خودش را کنترل نماید. اما خداوند به کسانی که نمازشان را پذیرفته است، بردباری و حلمی عطا می فرماید که در مقابل افراد نابخرد بتوانند خودشان را کنترل کنند. و فی الجهالت حلما. خداوند مادامی که ادامه حیات به نفع چنین بنده‌ای باشد، او را به وسیله فرشتگانش حفظ می کند. اکلعه به عزتی و استحفظه ملائکتی و درخواست او را اجابت می کند. یدعونی فألبیه و یسألنی فأعطیه. چنین بنده‌ای همچون گلها و میوه‌های بهشتی که هیچگاه پژمرده و پوسیده نمی‌گردند، همیشه با طراوت و سرزنده است. فمثل ذلک العبد عندي كمثل جنات الفردوس لا يسبق اسمارها ولا تتغير انهالها. تفسیر عقلانی این مطلب این است که بنده آنچنان با آموزه‌های دینی خو گرفته است که هیچگاه این حالت او تغییر نخواهد کرد. یعنی این حالات در او ملکه شده و به صورت صفتی ثابت برای نفس و روحش در آمده است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.